Diva. No, صبر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل وسلم على محمد.
بررسی ادله مثبتین، آنها که می‌فرمایند نهی در عبادت و معامله دلالت بر فساد دارد، بر فساد عبادت و معامله. در جهت اثبات مدعاشون ادله ارائه می شود که عبارتند از یک، اجماع، دو، اقتضاء نهی فساد را، سه، اخباری که دال بر اقتضاء نهی بر فساد هست. اما اجماع صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه در این کتاب، یعنی در کتاب فصول صفحه 142، این ادله رو ذکر میکنن و اجماع به این صورت شرح داده می شود که فقها در باره عبادتی که مورد نهی باشد قطعا اجتناب می کنند و حکم به اجتناب صادر می کنند، یعنی عبادتی که نهی به آن تعلق گرفته است دیگر عبادت نیست. و معاملهی که متعلق نهی باشد به اون معامله ترتیب اثر داده نمی شود. در پس بنابراین دلیل اول بر دلالت نهی بر فساد عبادت و معامله اجماع است. اجماع را هم فحص کنید، تتبع کنید، می توانید به دست بیارید که عبادتی که نهی دارد یا معاملهی که نهی دارد از دید فقها عنوان صحت ندارد، باید از اون عبادتی که نهی دارد اجتناب بشود و به اون معاملهی که نهی دارد مثل بیع غرری ترتیب اثر و لزوم داده نمی شود. پس دلیل اول قائلین به دلالت نهی بر فساد اجماع است. دلیل دوم چه بود؟ اقتضاء نهی فساد را. اگر به ذهنتون سپرده باشید قبلا به این نکته اشاره شد. کجا بود؟ شیخ طائفه قدس الله نفسه الزكيه كتاب العد في الاصول صفحه 328 فرمود که امر کشف میکند از مصلحت بر اساس قواعد عدلیه. بر اساس قواعد عدلیه امر کشف میکند از مصلحت و نهی کشف میکند از فساد. برابر این خود وجود نهی کافی است، نهی اقتضای فساد را دارد، این اقتضای ذاتی نهی هست، نیازی به بحث و تحقیق ندارد. اگر بحث و تحقیق به عمل بیاد، تجزیه تحلیل بشود، بحث عوض میشود، از عنوان بحث اصولی بیرون میرود. احسن، بحث میشود عقلی، تفکیک بین صحت و فساد با دقت عقلی قابل اعلام است. اما ما باشیم و ظواهر اقتضای ذاتی نهی فساده، این دلیل دوم ما بود برای اثبات این حکم. دلیل دوم ما اقتضای نهی بر فساد، اقتضا دارد نهی فساد در عبادت و معامله را. این امر واضحی است، پشتوانش هم قواعد عدلیه است که احکام تابع مصالح و مفاسدی است که در متعلقات آن هست. متعلق نهی مفسده دارد و مفسده در عمل مساوی با بطلان و عدم صحت عبادت و معامله است. دلیل سوم بر اثبات دلالت نهی بر فساد، اخباری است که آمده است در ابواب نکاح، باب المملوک یتزوج بغیر اذن مولاه، کتاب کافی جلد 5 باب و اسمشو گفتم، کتاب نکاح، صفحه هم طبق این چاپ 478، حدیث شماره 3 صحیحه زراره. اینو محقق خراسانی هم آورده است، اما این بحثی است که ریشه‌اش در فصول و مطارح الانظار و قوانین الاصول است. محقق خراسانی هم اشاره میکند و جوابش رو هم میده، اما ریشه بحث قوانین، فصول و تقریراتش. روایت رو که به شما عنوانش رو گفتم سندش صحیح هست. خب اینجا چون بحث فقه نیست به سند همین خط گفتیم صحیح هست، گاهی سریع میخونه سند رو میشناسید شما. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن عمر ابن عزینه عن زراره. طبیعی است دیگه، علی ابن ابراهیم با پدر و مریون انهش که میشناسید، ابن ابی عمر و ابن عزینه و زراره که نیاز به توصیف ندارد، فوق اعتبار است. عن الامام الباقر علیه السلام قال سألته عن مملوک تزوج بغیر اذن سیده. مملوکی است ازدواج کرده است بدون اجازه مولای خودش. فقال ذاک الى سید، ذاک الى سیدهی، این امر واگذار می شود به سید اون مملوک. انشاء اجازه و انشاء فرق بینهما، اگر خواست اجازه می داد تنفیذ می شد و اگر خواست اجازه نمی داد جدائی بین این زوجین به وجود میاد. فرق بینهما، حدیث یه مقدار وسطش یک سؤال هایی دارد که از لحاظ فنی اضطراب هست، ما اون اضطرابشو کار داریم. به اون قسمت ذیل حدیث تمسک میکنیم. شما در استفاده از روایت یادتون هست که اگر احسن تبعیض در متن روایت اشکال ندارد، صدر مجمل بود، صدر اضطراب داشت، اگر ذیل واضح بود عیب ندارد. اینجا وسط روایت این اضطرابی که میگم هم بر اساس عقاید ما جور در نمیاد، چون یک تعبیری دارد که اگر خطاب به امام باشد مناسب نیست از طرف راوی، و اون خطاب اگر به راوی دیگر باشد که ابن عزینه به زراره اگر گفته باشد اشکال نداره، ولی ظاهرش اینه که به امام گفته شده، ما نمیتونیم اینو به کار ببریم. شاید ابن عزینه گفته است به زراره اصلحك الله، و اصلحك الله به کسی نتواند این جسارتو کرد، به امام معصوم نمیشه گفت. شاید گفته شده باشد که ابن عزینه به زراره گفته. حالا اینو که خوانیم کامل بخونیم. قلت اصلحك الله ان الحكم ابن عتيبه وابراهيم النخعي و اصحابهما يقولون ان اصل النكاح فاسد ولا تحل اجازه السيد له. به عبارت فارسیش خدا هدایتت کنه، خدا اصلاحت کنه این حرف که گفته می شود. عوام ابناء عامه گفتن که نکاح فاسده، اجازه سید نمیتوند اجازه مولا درست کنه. این متنو ما اینجا نمیتونیم قبول کنیم. شاید از ابن عزینه به زراره باشه. بعد در ذیل روایت آمده است فقال ابو جعفر، این محل استشهاد، فقال ابو جعفر امام واقف انه لم يعص الله انما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز. فرمود که اون مملوک مخالفت امر خدا، عصیان خدا انجام نداده، فقط عصیان نسبت به مولای خودش داشته. اگر مولا اجازه بده بگذرد، عقل جائزه. استدلال این است که به مفهوم این جمله استناد می شود که اگر عصیان خدا بود و نهی شرعی داشت، نکاح باطل بود. اگر عصیان بود و نهی شرعی وجود داشت نسبت به این گونه عقد، این عقد باطل بود. پس نهی دلالت بر فساد میکنه. اینجا که جایزه اعلام میکنه که لم یأس الله، یعنی خدا نهی نکرده، این هم مخالفت نهی نکرده تا عصیان بشود. اگر نهی بود، عصیان خدا بود، نکاح باطل بود. نتیجتا نهی دلالت می کند بر فساد و بطلان. استدلال درست. خیلی خوب. حالا اون اشکال دیگریست. چشم، این اشکالیست که بهش توجه کنیم. قبل از که این اشکال توجه کنیم، اصل استدلال که خوب فهمیدید دیگه، واضح بود. جوابی که داده شده است، محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قوانین الاصول صفحه 162، از این استدلال به اخبار جواب داده. جوابش دقیق و عالی است و اون جواب را هماهنگ فصول و شیخ انصاری و محقق خراسانی تا سیدنا الاستاد همینطور مسلسل، جواب اصلی مال محقق قومی است. خلاصه جواب با آسانسازی از این قرار است که می‌فرماید در این روایت نهی شرعی تکلیفی وجود دارد و چرا؟ برای اینی که مخالفت مولا که نهی دارد در حقیقت همان نهی شرعی است. مخالفت مولا شرعا جایز نیست، پس نهی تکلیفی هست قطعا. مخالفت مولا جدا از مخالفت شرع نیست، مخالفت مولا مخالفت شرع، نهی تکلیفی هست. معلوم شد؟ پس شما که یک گوشه از استدلالتان این بود که نهی شرعی اگر باشد موجب فساد می شود، بگیم نه، نهی شرعی قطعا هست، چون مخالفت سید و مولا در حقیقت مخالفت شرع اینه که داریم. پس اینجا منظور از لم یأس مخالفت حکم وضعی انجام نداده، حکم شرعی وضعی را مخالفت نکرده، نه حکم تکلیفی شرعی را، چون حکم وضعی شرعی هم هست دیگه. حکم تکلیفی شرعی مخالفت شده، گناه کرده ولی باطل نیست.
فساد را نمیاره.
ملازمه نیست. احسنتم. مخالفت حکم مخالفت نهی تکلیفی شرعی شده است. چرا؟ سرش رو گفتم دیگه، تکرار نکنم. و اما اینجا که میگد لم یعصب این اجازهو، مخالفت نهی وضع شرعی وضعی نشده است. که اگر اینجا نهی وضعی بود مثل نکاح در عده، دیگه اصلا امکان صحت وجود نداشت. اونجاست که لم یعصه یعنی مخالفت حکم شرعی وضعی را انجام نداده تا بگیم که نکاح فاسد باشد. اما مخالفت حکم تکلیفی شده است و او مستلزم فساد نیست و مخالفت حکم تکلیفی اینجا وجدانی است. جوابی بود که محقق قومی داده است با اون دقتی که دارد، همینطور هماهنگ این جواب ثبت شده آمده تا کفایت الاصول. اشکا اگر مخالفت حکم شرعی وضعی میشد، راهی برای صحت به توسط اجازه وجود نداشت. کجا؟ مثلا عقد در عده، اونجا شرعن اون زوجیت را شرعن فاسد و باطل و ممنوع اعلام کرده. اگر کسی در عده عقد کند، نیا صد تا اجازه بیاد، صد تا رضایت بیاد، طلاق هم پشت سرش بیاد، از عده هم بگذرد، راه ندارد. معلوم شد؟ و اینجا که گفته از لم یعصه، اشاره داد که اجازهو یعنی چه؟ یعنی اسیان حکم شرعی وضعی انجام نگرفته. اگر اسیان حکم شرعی وضعی بود، دیگه راه بسته بود و باطل و فاسد اجازه کارایی نداشت.
ممکنه بگیم که این روایت جهت داره؟ ممکنه بگیم روایت جهت داره؟
مثلا
استناد اجازه است، اجازه کاشف و ناقل یا تعبیر حزب مولا اگر مومن صحتش رو صاحب میکنه، حزب ناقل مسته
بسیار خوب. اگرم بگید عزیز من، جهت باید روشن باشد. اما الان نبودید گفتم که اگر بحث را شما با یک دقت فوق العاده دنبال میکنید، جهت را به زحمت میتونید پیدا بکنید، اون از سطح بحث اصولی میره بیرون، میشه دقت عقلی. با دید اصولی که ظهورات باشد، جهت ظاهری نیست. اما اشکال آیه ساکی اینه که این اشکال فنی و خوبیه، و اینه که مورد خصوصیت دارد. خصوصیتش چه باشد؟ خودشان بگد یا من نیابتاً از طرفشان بگم. خصوصیتش اینه که مملوکه و مولا مملوکه، هر چیزی به مولا و مملوک مقایسه نمیشد. خصوصیت دارد. جوابش خود شما بدید آیه ساکی عزیز. خصوصیت موضوعی که همه جا هست، یعنی هر موضوعی با موضوع دیگر فرق دارد، خصوصیت دارد. خصوصیت باید در حکم باشد، حکم اختصاص داشته باشد. اینجا درباره اصل وجود حکم و عدم حکم غیر از این که بگیم شرایط تحقق حکم فراهم نبوده، دیگه چیزی خاصی مشهود نیست تا ما خصوصیت اعلام بکنیم. و ثانیاً اون مطلب کلی همیشه در ذهنتون ثبت هست و باشد که احتمال خصوصیت باید احتمال عقلایی و برجسته باشد. احتمال ضعیف می روند به وادیه شک در خصوصیت. بعد شک در خصوصیت هم مساوی با عدم خصوصیت است. بسیار خوب، به اخبار استدلال شد و به نتیجه نرسید. بنابراین ادله مثبتین اخبار رو جواب دادیم، الان برگردیم اقتضا و اجماع رو چه کنیم. اگر اقتضا با اون شرحی که داده شد جواب داشت، میرسیم به اجماع. اجماع رو ممکنه راحت بتونید از کنارش رد بشید. بسیار خوب، این اجماع تسالم نیست، درباره عدم دلالت گفت تسالم اینجا نیست، یک ذره چیز شده. آره جاش جای دیگه بود. به حضور شما درباره اقتضا و اجماع شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب مطارح الانظار صفحه 166 می فرماید اجماعی که ادعا شده است حمل می شود به ما ذکرنا. حمل به ما ذکرنا چه بود؟ یعنی شیخ انصاری 4 مورد تصویر کرد، 2 صورت آخرش رو گفت قطعا دلالت بر فساد دارد. میگن اجماع که هستش که میگن بیع ربوی قطعا درست نیست، مورد اجماع درسته، اما مورد اجماع محدوده، اجماع محمل دارد، در مابقی اجماع محقق نیست. خب اگر اجماع را در اون مورد تطبیق کردیم، بنابراین اختلاف در عمل وجود ندارد. ما هم میگیم قسم سوم و چهارم قطعا از مواردی است که نهی دلالت بر فساد میکنه، مورد اجماع هم باشه هیچ عیبی ندارد. این جواب که شیخ انصاری داده، این جواب به دلیل دوم هم سرایت میکنند. نه
این استدلال علمیه، اجماع تو مسائل علمی جایگاهی نداره.
نه بسیار از موضع قدرت صحبت میکنید. این گونه صحبت شما خیلی خوبه، حالا چیزی که میگه با کمال قاطعیت. اولا شیخون عزیز که حضرت عالی بین مورد علم و مورد ضرورت با اجازتون تفکیک قائل نشدید، ادعاتون مورد علم بود، مثالتون مورد ضرورت بود. دو تا 4 تا ضروری است، در ضرورت نیاز به استدلال ندارد، قبول. اما مسائل علمی که استدلال میخواد، بله، یک نصوص هم هست، اجماع هم هست. صاحب جواهر رو دیدید کتابش رو که میفرماید الاجماع و قسمیه و نصوص و مستفیزه. نصوص مستفیزه استدلال علمی است، اجماع هم هست. اجماع از ادله معتبره، در کنار ادله دیگر بیاد اشکال ندارد، اما اجماع در جایی که ضرورت باشه راه ندارد، استدلال هم در جایی که ضرورت باشه راه ندارد، ولی اینجا جزء ضرورات نیست. هم بسیار خوب گفتیم که همین اشکال شیخ طائفه نفوذ میکند و سرایت میکند کجا؟ دلیل دوم. دلیل دوم این همین جواب که دادید بگید. ما میبینیم اقتضا دارد، اما کجا؟ در صورتی که متعلق نهی قسم سوم و چهارم باشد، اما اگر قسم اول بود نهی فقط تعلق گرفت است به سبب، اقتضایی وجود ندارد، یا حد اقل شک که در اقتضا میکنیم. اما اینه که یادتون هست دیگه، شک که در اقتضا به طور قطع مساوی با عدم اقتضاست، چون که اقتضا خودش ضعف ذاتی داند، فقط احرازش و وجود محرزش مؤثر اثر است. شک که در اقتضا مساوی با عدم اقتضاست قطعا، کلمه قطعا اینجا اضافه می شود. ادلهی که گفته شده بود در جهت اثبات دلالت نهی بر فساد گفته شد و شرح داده شد. بعد از که از استدلال فارغ شدیم، عنوان بفرمایید جمع‌بندی. بله، اخبار دیگر هم هست، ولی ما به این یک خبر اکتفا کردیم که اولا محقق خراسانی اینو آورده و ثانیا این خبر سندش صحیحه و ثالثا دلالتش با از بقیه واضح‌تر. این که دلالتش قابل نشد، اخبار دیگر با همین اخبار همسنخ و همخوان هست. جواب این که داده شد، جواب اونها هم داده شد. بله، مفهومش از باب نه حسب، از باب مفهوم هست. انما انما اصل اصا سیده، انما هست. جمع‌بندی در دو سه دقیقه و وقت شما را نگیریم که از این قصه بریم بیرون، که شکر خدا عنایت کنید میرسیم به بحث مفاهیم جلسه آینده، که وضع از شادابی و تأثیرگذاری بیشتری برخوردار هست. بحث مفاهیم جزء عمدترین مباحث اصول است، انشاءالله با جدیت بیشتر پی بگیریم. هرچند مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله دلالت نهی بر فساد هم جزء مسائل جندار و پرپیچ و خم بود که شکر خدا به خوبی پشت سر گذاشته شد. عنوان بفرمایید جمع‌بندی. در مجموع اقوال و ادله میبینیم که از جمع اقسام متعلق نهی که قسم اول آن عبارت بود از تعلق نهی بر خود سبب، این صورت یا این قسم به اتفاق صاحب نظران از شیخ انصاری و محقق خراسانی و محقق رائینی و سیدون الاستاد دلالت بر ندارد. قسم چهارم هم همینطور. قسم چهارم چه بود؟ نهی از سبب خاص که شیخ انصاری به این مضمون فرمودن که این گونه نهی به حکم استثناء هست، استثناء صریح شرع از صحت معامله، احل الله البيع و حرم الربا، این تصریح به فساد، بحثی وجود نداره. اما قسم سوم چه بود؟ قسم سوم نهی از آثار حرمت اکل سمن هم. شیخ انصاری فرمودن که مستلزم فساد است، محقق خراسانی فرمود که قابل تفکیک نیست حرمت اثر از فساد اصل معامله و حرمت اثر با صحت اصل معامله قابل جمع نیست. و محقق نائینی هم که فرمودن مقومات معامله محقق نیست و سید استاد هم فرمایند که این قسم ارشاد به فساد است. این هم دلال از مواردی شد که دلالت نهی بر فساد قطعی است. آنچه که باقی میماند قسم دومه. قسم دوم کدام بود؟ احسن، تعلق نهی بر مسبب یعنی بیع مصحف به کافر. در این رابطه از شرح و بیان محقق نائینی استفاده میکنیم که فرمودن مقومات صحت معامله سه چیز است، دومی اینجا ما متوفر نیست که چه باشد؟ که جواز تصرف مالکی، مالک محجور است، حق ندارد قرآن را در اختیار کافر قرار بدهد، محجور است، ممنوع التصرف است، این تصرف را نمیتواند انجام بدهد، معامله صحیح نیست و در مجموع در این رابطه میتونیم نکته دیگری را هم اضافه کنیم و آن این است که نهی که تعلق گرفته است به مسبب یعنی نهی از ملکیت، نهی از تملیک و تملک، این نهی به طور طبیعی مبغوضیت میارد. مبغوضیت با صحت قابل جمع نیست. چرا؟ چون صحت هم بالاخره امضای شرع دارد. شرع از یک سو مبغوض بداند و از سوی دیگر صحت را تأیید کند، منتهی به تناقض و تضاد می شود. مضافاً بر این، بر مبنای شیخ انصاری که فرمودند حکم وضعی، کامل کنید اگه یادتونه، آفرین، حکم چی؟ میمیشه که گفتی، فکر کردم درست میگید، میمیشه درست بود، منطقه چیز دیگه داشت، حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است. بر مبنای محقق، بر مبنای شیخ انصاری که حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است، اینجا فساد منتزع می شود از حرمت، مسبب نهی دارد دیگه، حرمت دارد، تکلیفی است. از این حکم تکلیفی، حکم وضعی فساد انتزاع می شود. از فساد دلیل دیگه نداشتیم، از خود حرمت تکلیفی انتزاع می شود. نکته تکمیلی و تمام و آن این است که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همون منبعی که می گفتیم از صفحه 30 تا صفحه از صفحه 130 تا صفحه 181 این مسئله رو مبسوط بحث میکند با اون مبانی خودش که ما اونو مطرح نکردیم که خیلی مفصل میشد و گویا نکات توضیحی زیادی داشت. آنچه از مجموع فرمایش ایشان به دست میاد مطابق با رأی محقق خراسانی که اگر نواهی ارشادیه باشد طبیعتا ارشاد به فساد میشود. رمزشو گفتم که ارشادی و مولوی رو از کجا پیدا کنیم. ایشان در صفحه 181 میفرماید اکثر نواهی ارشادی است، اکثر نواهی ارشادی است، مثل بیع، مثل نهی از اکل ثمن خم و نهی از بیع وقف و نهی از بیع مالا یملک، اینا ارشادیه هستن. اگر مولوی پیدا بشود جدن قلیل است که دلالت بر فساد هم نمی کند، مثل نهی از معامله در وقت نماز جمعه. مسئله نهی در عبادت الحمدلله به طور کامل و واضح به پایان رسید، شکر خدا. فردا انشاءالله بحث مفاهیم که بسیار مهم و مؤثر و تأثیرگذار است برای صلواتی وجود مقدس آن زمان و سلامتی و توفیق حوزات علمیه و سطوت و عزت پیروان اهل بیت و نابودی داعشی ها و وهابی ها و دشمنان اهل بیت بر محمد و اهل بیت محمد صلوات.